بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات از در تحقیق معنای خوف الهی تا به اینجای از بیانات شریف به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق کردیم که معنای خوف و اصل خوف و فرع خوف و آثار خوف و تعریف خوف از خدا را بزرگ دین الله مقامه به ما تعلیم فرمودن که خوف از خدا یعنی چه. خوف یک امر قهری هست، یک امر اضطراری هست که وقتی مقدماتش تحصیل بشه خود به خود حاصل میشه برای شخص خائف. بدون تحصیل مقدمات، بدون اینکه مقدمات کسب بشه، شخص نمیتوانه به مقام خوف برسه، چه خوف از خدا باشه یا خوف از غیر خدا باشه. تا وقتی که مقدمات تحصیل نشه شخص به خوف، به احساس خوف و ترس دست پیدا نمیکنه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در خوف از خدا بایستی که مقدمتاً شخص علومی را اکتساب بکنه تا به مقام ترس از خدا نائل بشه. از جمله علومی که واجب بود تحصیل بشه در اینجا موضعی هست از صفات الهیه، اون موقعی از صفات الهیه که بایستی شخص بر اون صفت متذکر بشه، معنای اون صفت را بدانه تا به مقام خوف فائز بشه، خوف از خدا. صفتی که بزرگوار علی الله مقام بیان فرمودن بر اساس احادیث اهل بیت علیهم السلام صفت عدل خداست. صفت عدل خدا اون صفتی هست که اگر شخص برش متذکر بشه و معناش را بدانه به مقام خوف نائل میشه. عدل خدا را تعریف فرمودن که یعنی چه؟ عدل خدا یعنی الزام اسباب به مسببات، الزام افعال به فوائل، الزام مقتضیات به مقتضیات. یعنی اینکه خدای متعال از هر فاعلی فعل مناسب اون فاعل را صادر میکنه، بر دست اون فاعل جاری میکنه، بر هر عملی جزای متناسب با اون عمل را خدای متعال شامل حال میفرماد، هر عملی جزای متناسب با خودش داره، هر فاعلی فعل مشاکل با اون فاعل ازش صادر میشه. این یعنی عدل خدا، یعنی از آتش، از گرما، از شیء گرم، شیئی که گرم هست فعل گرما صادر میشه، نه فعل سرما. از آب، از شیئی که سرد هست فعل سرما صادر میشه، از شخصی که ناقص هست فعل نقصان صادر میشه و فعل کمال از شخص کامل صادر میشه. پس هر فعلی از فاعل مشاکل با خودش، متشاکل و متشابه با خودش، و هر جزایی متناسب با فعلی هست که بایستی اون جزا بر اون فعل صادر بشه، این میشه معنای عدل خدا. هر چیزی در جای خودش قرار داده میشه. خدای متعال در صفت عدل هر چیزی را در جای خودش قرار میده. این یک علم. برای رسیدن به ترس از خدا. علم دیگر را بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمودند که معرفت شخص هست به نفس خودش، به آفرینش خودش. اعرفکم بالله اعرفکم به نفسه، هر کس از شما عارفتر باشه به خودش، درباره خودش، درباره خدا هم به معرفت بالاتر دست پیدا میکنه. باید بشناسیم خودمون را، اینکه خدای متعال چجور از چه هیوسی ما را آفریده. این معرفت دوم هست. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه از جمله مسائلی که خیلی نصیحت می‌فرمان و برش تأکید می‌فرمان این هست که اگر هر مطلبی را، هر معرفتی را، هر حکمتی را خواستیم کسب کنیم، بهترین راه برای رسیدن به اون معرفت و به اون حکمت این هست که اون حکمت را در نفس خودمون بیابیم. اگر در نفس خودمون اون معرفت را و اون حکمت را بیابیم، این آسانترین راه و بهترین راه هست برای رسیدن به معارف، برای رسیدن به حکم. و فی انفسکم افلا تبصرون، اینجا هم همین هست. بایستی که خلقت خودمون را، هیوسی که خدای متعال از اون هیوس ما را ترکیب فرموده، بایستی با این هیوس آشنایی و معرفت پیدا کنیم. فرمودن خدای متعال هر شیء را از جمله انسان را از دو حیث ترکیب فرموده. یک حیث حیث وجود هست و حیث دوم حیث ماهیت هست. وجود و ماهیت. وجود را تعریف فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، یعنی جهت نورانیت انسان، اون استعدادی که، قابلیتی که شخص داره، میتوانه اخلاقیاتش را، صفاتش را، خلقیاتش را شبیه بکنه به اولیاء خدا، به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. این جهت وجود انسان است. جهت مخالف وجود، جهت ماهیت هست، جهت ظلمت انسان، جهت انیت انسان، جهت تعلقات انسان به دنیا. این جهت، جهت ماهیت انسان هست. فرمودن، شرحش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تحقیق کردیم، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه جهت ماهیت یعنی اکتسابات ما از دنیا، یعنی تعلقات ما به دنیا، دلبستگی های ما، اون رفتارهایی که، اون اشیایی که، اون خلاصه آرزوها و آمالی که گمان میکنیم که برای ما در دنیا باعث لذت میشه، از اونها در این دنیا به لذتها و حزهای دنیایی میرسیم. اینها جهت ماهیت ما هست، تعلقات ما به دنیا. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه حرکت در جهت ماهیت که تکلیفش بنابر عدل الهی واضح و بیان و آشکاره، کسی اگر در جهت ماهیت حرکت کنه مستحق عذاب همیشگی خدا هست، بایستی همیشه معذب باشه به عذاب خدا. حرکت در جهت ماهیت یعنی هر چه که دلش بخواد، حرکت در جهت دل بخواهی ها، در جهت هواها، در جهت میلها، در جهت علایقهای دنیوی، علایق دنیا. اینها انسان را از خدا دور میکنه، از خدا دور میکنه. فرمودن که مؤمن از دو نوع محبت بایستی خالی بشه، حدیثش را خواندیم. از دو نوع حب بایستی که مؤمن خودش را متخلی کنه، خالی کنه، حب شرف و حب ذکر، بخواد در میان مردم معروف باشه، مشهور باشه، سرآمد باشه، متشخص باشه. این میشه حب ذکر و حب شرف بخواد که در دنیا به تمام آرزوهای دنیوی دست پیدا کنه، به تمام راحتهای دنیایی برسه. مؤمن بایستی خودش را از حب شرف و حب ذکر بایستی خالی کنه. این نمی سازه با محبت خدا، این با محبت خدا نمی سازه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، پس حرکت در جهت ماهیت این هست که انسان را مستحق عذاب خدا کنه. خدا هم که به ظلم رفتار نمی کنه، به عدل رفتار می کنه. اصلا می خواهیم به اینجا برسیم که عدل خدا یعنی عذاب خدا، عدل خدا یعنی عذاب خدا. خدا با کفار و منافقین به عدلش رفتار می کنه و با مؤمنین به فضلش رفتار میکنه، یعنی تدارک میکنه، برای اینها دوا مهیا میکنه، به واسطه دواها آثار اون ظلمتها را برطرف کنن. وگرنه عدل خدا مساوی هست با عذاب خدا. اگر کسی را خواستید نفرین کنین، این نفرین را بکنید برای کافری، برای منافقی، که خدا با عدلش با او رفتار کنه، این خدا عذابش را زیاد کنه، معذبش کنه. این معنای عذابه. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در جهت وجود شدن. جهت وجود یعنی جهت نورانیت مؤمن، جهت کنده شدن مؤمن از تعلقات دنیا، جهت اقبال مؤمن و حرکت مؤمن به سمت محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. فرمودن که جهت وجود در مؤمن مشوب به جهت ماهیت هست. همین قدر را ذکر فرمودن و شرحش را از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف تحقیق کردیم. مؤمن جهت وجودش مشوب به جهت ماهیتش هست. یعنی چه؟ یعنی طاعت، عبادت برای مؤمن سخت، تکلیفه. برای همین به طاعات و عبادات گفتن تکلیف، چون کلفت داره، چون سخت برای مؤمن، سختی داره. یبن آدم روحک من روحی و طبیعتک علی خلاف کینونتی. به غیر از محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، در اقتضاء اولی برای مؤمنین، در اقتضاء اولی برای اهل ایمان، طاعت و عبادت سختی داره، چون فعادشون بالفعل نیست. از روی سختی بایستی متکلفن تنجا تکلیف پیدا بکنن، به کلفت بیفتن این طاعت را، این عبادت را انجام بدن. و بزرگان علی الله مقامهم میزانش را به دست ما دادن. در هر طاعتی که فکر کنیم میزانش این هست. اگر بگن این طاعت از شما برداشته شد، این برای ما راحت تر هست، برای ما مورد پسند تر هست، خوشایند تر هست، تا اینکه بگن این طاعت برای شما وضع شده. پس معلوم میشه که ما این طاعت را از روی محبت انجام نمیدیم. پس وجود در ما بالفعل نشده، مشوب به ماهیته. در میان تمام آفرینش مقام فؤاد فقط و فقط و فقط در محمد و آل محمد علیهم السلام در مقام اولی بالفعل هست. یعنی وقتی که میخوان که بچهشون را در راه خدا بدن، میخوان سرشون را در راه خدا بدن، میخوان جانشون را در راه خدا بدن، براشون آسانتره، براشون بهتر هست از این که بخوان خودداری بکنن در راه خدا ندن. اینجور به قول بزرگ ما علالله مقامه در لفظ عشق فرمودن که از اون الفاظی هست لفظ عشق که الفاظ دو پهلو هست. خب نوعا افراد هوا پرست این لفظ را استعمال میکنن، ولی در جای خودش این لفظ مخصوص اهل محبته. میفرماد در وصف عشق، در عبارت و در تفسیر این لفظ امام صادق میفرمان صلوات الله علیه، نار تطلع علی الافئده فتحرق ما سوى المحبوب آتشی که بر جان انسان میفته، بر قلب انسان، و هر چرا غیر از محبوب به آتش میده، به فنا میده. فقط محبوب را شایده، فقط محبوب را و حبیبش را طالبه. غیر از محبوبش هیچ نگاهی، هیچ رغبتی، هیچ میلی به هیچ چیز دیگر غیر از محبوبش نداره، حتی به خودش. اینجا هست جهت وجود بایستی بالفعل بشه. پس جهت وجود ما هم در اینجا تکلیفش معین و واضحه. در جهت وجود، وجود ما مشوبه به ماهیت ما هست. اگر به برکت سید و شهدا نبود صلوات الله علیه، ما پیوسته بایستی در این جهنم ماهیت معذب باشیم. حسین آمد صلوات الله علیه و ما را از دست خودمون نجاتمون داد. پس این جهت وجود ما هست که مشوبه به جهت ماهیت ما باشه. پس در نتیجه وقتی معنای عدل خدا را بدانیم، خودمون را هم بشناسیم، همین دو علم را وقتی کسب کنیم، همین علوم را وقتی که اخذ کنیم، اینجا به مقام ترس از خدا نائل میشیم. این میشه معنای خوف از خدا. هر قد شخص از خودش غافل بشه، به مقام جهل برسه، اینجا دچار عجب میشه، اینجا از خدا ترسی خالی میشه. هر قد شخص نسبت به خدا معرفتش کم بشه، به مقام جهل برسه، ترس از خدا در شخص کم میشه. پس ترس از خدا فرع علمه. انسان عالم خدا ترسه، محک علمه. بر طبق آیه صریحه در کتاب خدا، بر طبق احادیث اهل بیت علیهم السلام، محک علم ترس از خداست. اگر خواستید ببینید که این شخص عالم هست یا عالم نیست، چقدر علم داره، ببینید چقدر خدا ترسی. محک علم خدا ترسی هست. انما یخشى الله من عباده العلماء. انما این هست و غیر از این نیست. آیه قرآنه. این هست و غیر از این نیست که از خدا می ترسن افرادی که عالم هستن. این محک علمه. بعد بزرگوار علالله مقامه در فروع ترس از خدا شدن، در فروع این مسئله که از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه تحقیقات را انجام دادیم به توفیق امام علیه السلام، از جمله فروع این مسئله این بود: وقتی که شخص معنای ترس از خدا را فهمید و دانست، و این شخصی که به این معرفت رسید آمد در نیت وجه عملش، گفتیم دو نوع نیت داریم، نیت وجه عمل و نیت نفس عمل، آمد در نیت وجه عملش هی خودش را به غفلت انداخت. دو نوع غفلت هم داریم، دو نوع جهل هم داریم. یک جهلی هست هنوز تکلیف به انسان نرسیده، انسان نمیدانه، سعیش را کرده، هنوز وقت این که این مسئله را برش برسه وقتش نیامده، بهش نرسانیدن. اینجا این انسان نسبت به این مسئله تکلیف نداره. این یک نوع جهله. یک نوع جهل دیگر این هست که مسئله آمده، تکلیف رسیده، انسان خودش را به تجاهل انداخته، تعمد کرده، اون مسئله را عقص نمی کنه، ادوار می کنه، خودش را به غفلت می اندازه. اینجا هست که محل خطره. در پله دوم بزرگوار علالله مقامه وارد در این مسئله شدن. وقتی که به ما حجت رسیده، وقتی برای ما تعریف کردن دینمون را، معارفمون را به ما رسانیدن، در بعد از اتمام حجت اگر آمدیم هی پیوسته ما ادبار کردیم، پیوسته خودمون را به غفلت انداختیم، پیوسته خودمون را به جهل انداختیم، اینجا هست که خدای متعال شخصا در موضع خذلان واقعش میکنه. شوخی بردار هم نیست. کسی هم اینجا با خدا خیشی و قرابتی نداره که بگن این خیش و قوم خدا هست، این خیش و قوم ولی خدا هست، این استثناء هست. نه، اینجا استثناء بردار نیست. حدیث داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماد که اگر که اسیان کنم لو اسیتو، اگر اسیان کنم من را هم می اندازم. اینجا می فرماد بزرگوار علالله صلی الله علیه و آله و در توضیح بزرگان علالله مقامام از این حدیث شریف می خوان برسانن بفهمانن. اینجا شخص گمان نکنه یک تافته جدا بافته هست، درباره او با بقیه متفاوت قائل میشن. رسول خدا صلی الله علیه و آله محل ظهور مشیت خداست، ظهور خداست، دست خلاق خداست، موقع اسما و صفات خداست. حضرت برای ما اینجور تعریف میکنن که اینجور حواسمون را جمع کنیم. پس اگر خودمون را هی به غفلت انداختیم، هی به جهل انداختیم، تجاهل کردیم، تغافل کردیم، اینجا العیاذ بالله در موقع خذلان خدا واقع میشیم. گفتیم که فرمودن بزرگوار علالله مقام شوخی بردار هم نیست، آیه قرآنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. می فرماد اونهایی که خودشون را عادت دادن به بدی کردن، به ادبار کردن، حالا میگه این فسق، این گناه، اشکال نداره، این که کفر نیست، یا خودش را به توجیه کردن، به توجیه کردن عادت داده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، هی توجیه بکنه، هی ادبار بکنه، ان کذبوا بآیات الله، این را یه کارش میکنن که میرسه به مقام تکذیب به آیات خدا، در اعتقادات این را کافرش میکنن، به مقام کفر میرسانندش. پس اینجا هست که بایستی زهره مؤمن آب بشه. فرمودن بزرگوار علالله مقامه، اینجا هست که مؤمن بایستی بترسه که در موقع، در موضع خذلان خدا واقع نشه. بعد بزرگوار علالله مقامه وارد شدن در احادیث اهل بیت علیهم السلام، احادیث را شاهد بر مطلب و همینجور احادیث را در ذکر بر فروع مطلب، بر اون شاخه هایی که، اون انشعاباتی که در این مطلب شریف پیدا میشه، یک یک احادیث را برشمردن و نکاتی که ائمه صلوات الله علیهم اجمعین در خوف از خدا بیان فرمودن در هر حدیثی بزرگوار اشاره فرمودن تا رسیدیم به این مطلب. در این مطلب آخری که برش رسیدیم و انشاءالله میخواییم که اگر امام علیه السلام توفیق عطا کنن مناجات امیرالمومنین را صلوات الله علیه در این مطلب بخوانیم که بزرگوار ذکر میفرمان، این مطلب در اثبات این حقیقت هست که بایستی مؤمن خوف او و رجاء او در زمان واحد قرین با هم باشن. این نبایستی مؤمن گمان کنه که یک جایی، یک لحظه خوف داشته باشه، یک لحظه دیگر رجاء. فرمودن خوف و رجاء دو بال برای مؤمن هست. معنای خوف را که دانستیم، این ترسیدن از خودمون، این میشه معنای خوف، از خودمون بترسیم، از خودمون فرار کنیم. معنای رجا یعنی پناه بردن به صاحبمون صلوات الله علیه، پناه بردن به صاحبمون، یعنی آستان صاحبمون را، آستان صاحبمون را یک لحظه رها نکنیم، یک لحظه رها نکنیم، یک لحظه اونجا خودمون را غافل نکنیم از اماممون صلوات الله علیه. این میشه معنای رجا. فرمودن مؤمن در هر لحظه بایستی هم رجا داشته باشه، هم راجی باشه، هم خائف باشه، هم در اون لحظه از خودش فرار بکنه، متذکر خودش باشه، هم در اون لحظه متذکر این باشه که دست از دامن امام صلوات الله علیه بر نداره. مثال زدن بزرگوار علالله مقامه در احادیث اهل بیت علیهم السلام شاهد بر مطلب ذکر فرمودن که انشاءالله در اینجا برش میرسیم. فرمودن که حتی در وقت طاعت، در وقت طاعت که برای شخص یک نوع رجا پیدا میشه، میگن فلان دعا را بخوان، فلان ذکر را بخوان، فلان دعا را بخوان، فلان حاجتت برآورده میشه، به فلان مقام میرسی، به فلان ثواب میرسی. در وقت طاعت شخص مؤمن به دنبال طلب کردن هست، در مقام رجا هست، نوعا دعا باعث رجا میشه برای شخص مؤمن. فرموندن در وقت دعا خائف باش، رجا سر جای خودش باشه، اینجا از خوف قائل نشو، از خوف از خدا غافل نشی. اینجا در مقام دعا و طاعت در اینجا از خوف از خدا غافل نشی. پس در دعا کردن شخص داره دعا میکنه، شخص به شخص وعده بهش دادن، وعده برآوردن حاجات دادن. فرمودن در وقت طاعت بایستی شخص خائف باشه، بترسی از خودش، نکنه اینجا دچار عجب شده باشم، نکنه که در اینجا از خودم غافل شده باشم، نکنه اینجا به جای این که من به مرتبه بالاتر صعود کنم در مرتبه پایین تر سقوط کنم. و همینجور در وقت معصیت، شخص مؤمن در وقت معصیت نوعا به مقام ترس میرسه، خائفه، ولی فرمودن که اینجا نبایستی از رجای به خدا، از فضل امام صلوات الله علیه غافل بشه. در وقت معصیت اگر مؤمن از رجا غافل بشه، یعنی از امامش، از فضل امامش غافل بشه، به مقام یأس میرسه، به مقام ناامیدی میرسه. برای اینکه از آفت یأس در امان بمانه، حتی در وقت معصیت هم نبایستی از فضل امامش علیه السلام غافل بشه، هم بایستی خوف داشته باشه، هم بایستی رجا. دو باله برای مؤمن هست که انشاءالله در امشب به توفیق امام علیه السلام تا هر جا که وقت اقتضا کنه مطالب شریفه را تحقیق میکنیم. میفرماد که فإنه كما ذكرنا أن الرجاء بلا خوف أمن والخوف بلا رجاء يأس وهما محرمان. می‌فرماید چنان که ذکر کردیم رجاء بدون خوف امن، یعنی ایمن شدن از مکر خدا هست. فلا تأمنوا مکر الله، آیه قرآن، اگر چه ممکن است نقد به معنا کنیم آیات را، خودتون را از مکر خدا ایمن ندانید. فرمودن معنا این که از مکر خدا خودتون را ایمن ندانید یعنی چه؟ فرمودن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، یعنی این که اگر دیدید که خیلی دنیا بر وفق مراد شما هست، اگر دیدید که خیلی دنیا بر وفق مراد شما هست، اینجا بترسید که در موقع خذلان واقع نشده باشید. خدا اشخاصی را که خذلان میکنه، یک جور اسباب را برای اینها مهیا میکنه که اینها گمان میکنن به تدبیر اینها امور جاری میشه، به نقشه های اینها، به تدبیر های اینها، به توطئه های اینها امرها در حال صورت گرفتن. این موقع خذلانه، این موضع خذلان خداست. دیدید کفار را، نوعند منافقین را، کفار را گمان میکنن که به تدبیر اینها آدم در حال جاری شدنه. این موقع خذلان خداست، این موضع ایمن شدن از مکر خداست. فکر و دبر ثم قتل، این همه تدبیر به کار برد، این همه خودش را صاحب اسباب میدانست، صاحب دانشمند ها میدانه، صاحب خلاصه قدرت ها میدانه، صاحب اموال میدانه. چه شد؟ یک دفعه افتاد، این مرد، یک دفعه مثل یک جنازه بیجان افتاد، به این ذلت و خاری، به این بیچارگی رسید، این مرد. میفرماد یکی از بزرگترین مصیبت های دنیا مردنه. فکر و دبر ثم قتل، فکیف فکر و دبر، چطور، چجور شد اون تدبیرهایی که می کرد، اون فکرهایی که به کار می برد؟ این میشه موضع خذلان خدا. والخوف بلا رجاء یأس، از طرف مقابل هم همینطوره، خوف بدون رجاء میشه مقام یأس. سید بزرگوار می فرماند الله مقامه، گاهی انسان یک سری خطاهایی میکنه، اشتباهاتی میکنه، خیلی بده، و خیلی بزرگه. میفرماد اگر بخواید در اون اشتباهی که کردی، در اون خطایی که کردی، اینقدر منهمک بشی که از تأسف خوردن بر اون اشتباه باز بمانی، اینقدر انسان درگیر اسف خوردن، تأسف خوردن در اون اشتباه میشه، اینجا باز میمانه. میفرماد این موضعی است، غلط کردیم، اشتباه کردیم، واقع شده، چه کنیم؟ از دست ما در رفته. این به همین که خوشایند ما نیست، همین که به ندامت ما هست، ما اینجا ندامت داریم، ناراحتیم، همین که اینجا نادم هستیم، معلوم هست این از ذات ما انشاءالله صادر نشده. میفرماد اینجا خودت را معطل نکن، حرکت کن، در نزد این اشتباه واقف نشو، همینجا بمانی، دیگه از اینجا به بعد حرکت نمی کنه، اینقدر اینجا میمانه، به مقام یأس میرسه. اینجا دی انسان نباید خودش را معطل کنه، شد واقع شد، ما هم نمیخواستیم. میفرماد پس مقام خوف منهای رجا میرسه به مقام یأس و ناامیدی، این هم خیلی بده. یأس، اسره یأس، سمبل یأس در عالم، در آفرینش کرا می شناسیم به اسم اسره و سمبل یأس؟ ابلیس را لعنت الله علیه، مایوس از خداست، مایوس از رحمت خداست، آمد خدمت امام صلوات الله علیه، گناه خیلی بزرگی کرده بود، گفت آقا این گناه بزرگ را مرتکب شدن، چه کنم؟ آیا برای من توبه ای هست، راه چاره ای هست؟ حضرت فرمودن از یأس تو، از اون گناهت بیشتر میترسم. پس اینجا خوف بدون رجا میشه مقام یأس. و هما محرمون، هر دوش حرامه. و کذا لا یجوز ان تکون خائفاً عند الاسیان لا راجیان و راجیان عند الطاعه لا خائفاً. همین مثالی که زدیم، بگه شخص من در نزد طاعت، در نزد عبادت فقط اینجا امیدوار باشم، در نزد گناه مایوس باشم؟ نه، در نزد گناه همون جوری که بایستی به ترسی، همون جور هم بایستیم به فضل اماممون صلوات الله علیه، اینجا دامان اماممون را صلوات الله علیه، آسان اماممون را اینجا برش پناه ببریم، اینجا رها نکنی. و همین جور در طاعت، اگر طاعتی که از شخص صادر میشه خوفش را اینجا از دست بده، در اون طاعت به اوج میرسه و اوج بدتر هست از هر گناهی. فرمودن در اینجا و مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان برای ناقصین گناهی بدتر از اوج، این ما سراغ نداریم گناهی باشه بدتر از اوج برای شخص ناقص، هیچ چیز مثل اوج شخص ناقص را هلاکش نمی کنه. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، بل المؤمن یجب ان یکون ابدا فی کل حال راجیا خائفا ان یکون له حالت بین الخوف و الرجا مرکبتا منهما و یشرح تلک الحاله فقرات من مناجات لامیر المؤمنین علیه السلام احب ذکرها هنا فانها معلمت وجوه الخوف و الرجا علا اکمل وجهن. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، پس مؤمن، بلکه مؤمن واجب هست که همیشه در هر حالتی هم امیدوار باشه، امید به فضل امام، هم خائف و ترسان از خودش باشه. در هر حالت این مؤمن باید این حالت را، این دو حالت را با هم، این دو بال را داشته باشه. در اینجا میشه حالت بین خوف و رجا، مرکب از خوف و رجا، و این حالت را فقرات مناجات امیر المؤمنین صلوات الله علیه تشریح میکنه و به ما تعلیم میفرماد امام صلوات الله علیه چطور در هر حالتی هم خائف باشیم و هم راجی. انشاءالله که امام زمان صلوات الله علیه بر این حالت ما را موفقمون کنن. اینجا عبارات دعای حضرت، مناجات حضرت صلوات الله علیه را بزرگوار شاهد بر مطلب به عنوان تعلیم ذکر می فرماد. فمنها الهی ان کان صغر فی جنب طاعتک عملی فقد کبر فی جنب رجائک عملی. خدایا اگرچه در نزد در جنب طاعت تو اعمال من عبادات من خیلی کوچکی، هیچ، ولی در جنب امید به تو، آرزوی من، امید من به تو خیلی بزرگه. من به توی خدا خیلی امیدوارم، خیلی امیدوارم، اگرچه میبینم خودم را که هیچ طاعتی و هیچ عبادتی از من بنده صادر نشده. الهی کیف انقلب و بالخیبت من عندک محرومن و کان ذنی بکه و به جودک انتقلبنی به نجات مرحوما. خدایا چطور به واسطه ناامیدی از نزد تو من محروم برگردم؟ به واسطه ناامیدی من میدانم کارم خرابه، میدانم خیلی نقص دارم، چجور من ناامید از درگاه تو محروم برگردم در حالی که ظن من به تو، گمان من به تو و به جود تو این هست که من را از درگاه خودت مرحوم و رحمت شده برمیگردانی، من را رحمت شده اینجا قبول میکنی، من به تو گمان رحمت دارم، من به تو گمان رحمت و بخشایش و عفو دارم، اگرچه میدانم که هیچ چیز ندارم به درگاه تو، اگرچه میدانم که در درگاه تو هیچ عملی و طاعتی ندارم که اینجا بخواد پذیرفته بشه. الهی لم اسلط علی حسن ظنی بک قنوت العایسین فلا تبطل صدق رجایی لک بین العاملین. خدایا من سعی کردم که بر من مسلط نشه، لم اسلط علی حسن ظنی بک قنوت العایسین، سعی کردم تا اونجایی که دستم میرسه به مقام یأس نرسم، چون میبینم نقصان خودم را، میبینم عصیان خودم را، میبینم نقصان خودم را. مقام تعلیمه، ما داریم اینجا تعلیم میگیریم. من زید میبینم نقصان خودم را و عصیان خودم را و میبینم که بایستی در اینجا از شدت این نقصان و عصیان به حدی از ترس برسم که در شرف یأس واقف میشم. من سعی میکنم که به حد یأس نرسم. پس ای خدایی که من به حرف تو گوش دادم و اطاعت کردم که از این یأس دور بشم، به این حد یأس نرسم، فلا تبطل صدق رجایی لک بین العاملین، تو هم من را از درگاه خودت مران، تو هم من را از اون امیدواران به فضل خودت، من را از جز اینها، اسم من را از لیست اینها، از اسم اینها، از اون سیاهی که اینها درش درد شدن خط نزن، اینها از این اسم اینها، اونها که جز امیدواران به فضل تو هستن. بعد می فرماد امام صلوات الله علیه: الهی عظم جرمی اذ کنت المبارز به و کبر ذنبی اذ کنت المطالب به الا انی اذا ذکرت کثیر جرمی و عظیم غفرانک و جدت الحاصل من بینها عفو رضوانک. خدایا اگر چه بودم به واسطه گناهی که داشتم، بزرگی گناهی که داشتم، عظم جرمی که داشتم و کبر ذنبی که داشتم، بزرگی گناهی که برش مرتکب شده بودم، اگرچه این را میبینم، اذ کنت المطالبه به، اذ کنت المبارزه به، میبینم از من چه گناه بزرگی صادر شده، چه جرم عظیمی سرزده، اگرچه اینها را میبینم، ولی این را هم میبینم که در مقابل این جرم سنگین من، این گناه بزرگ من، عظیم و غفرانک، اون غفران بزرگ تو قرار داره. گناه من بزرگه ولی غفران تو، بخشش تو هم خیلی بزرگه، بزرگتر از این جرم منه، بزرگتر از این گناه منه. و جد تو حاصل من بینها عفر زونه، چجور میتوانم که عفو تو را در این بین، در این دو بزرگ، در بین بزرگی غفران تو و بزرگی گناه من، چجور میتوانم اینجا عفو تو را نبینم و برش نرسم؟ میشه تو من را عفو نکنی؟ الهی اندعانی الی النار به ذنبی مخشی و عقابک فقد نادانی الی الجنت به رجاء حسن و ثوابک. خدایا اگرچه می خواند مرا به سوی آتش به واسطه گناهی که مرتکب شدم، ترس از عقاب تو، ترس از عقاب تو می بینم به واسطه گناهی که برش مرتکب هستم من مستحق نارم، ولی می بینم این راهم که می ندا می کنه من را به سوی جنت حسن ثواب تو. گناه من را مستحق نار و آتش کرده، ولی بزرگی ثواب تو، بزرگی کرم تو، می بینم این را که من را ندا می کنه به سوی بهشت تو. الهی ان اوحشتنی الخطایا عن محاسن لطفک فقد آنستنی بالیقین مکارم و عطفک. خدایا اگر چه من را به وحشت انداخته اون خطاهایی که از اون خوبیها و نیکیهای تو از من صادر شده، یعنی چه؟ چقدر به من فرصت دادی و من همش را ضایع کردم، به من عمر دادی، به من استعداد دادی، به من امکانها دادی، به من اسباب دادی، اسباب خیر چقدر برای من مهیا کردی از لطف خودت، بدون این که من اصلا قبلش از تو درخواست کرده باشم. از محاسن لطف خودت چقدر من را دستگیری کردی و من همش را ضایع کردم، و من همش را ضایع کردم. و چه می فرماد؟ فقط آنستنی بالیقین مکارم و عطفک. اگرچه من خیلی بد بودم و بد هستم، ولی وقتی نگاه می کنم مکارم عطف تو را، کرم تو را، تو کریمی، کریم این نیست که به استحقاق مجرم رفتار بکنه، به کرم خودش رفتار میکنه. بعد امام میفرماید صلوات الله علیه، الهی ان انامتنی الغفله عن استعداد لقائک فقد انبهتنی المعرفه یا سیدی به کرم آدائک. خدایا اگرچه من را غفلت از مستعد شدن برای لقاء تو به خواب انداخت، این غفلت هایی که برش مبتلا هستم من را از رسیدن به لقاء تو من را به خواب انداخته، من را به فراموشی انداخته، اما فقط انبهتنی المعرفت و یا سیدی به کرم آلائک. اما چقدر تو مهربانی، این معرفتی را، این حجت های را که به من هی میرسانی، هی متذکر میکنی، این بزرگانی را که برای ما قرار دادی که پیوسته ما را بیدار بکنن، خدایا من را بیدار کرده به کرم آلاء تو، این من را تو بیدار میکنی. اگرچه من غفلت های من را به خواب می اندازه، اما تو به کرم خودت با من رفتار میکنی، نمیگی این به خواب افتاده، به غفلت افتاده، رهاش کنید. میگه خدایا، خدایا تو اینجور رفتار میکنی، این به خواب افتاده را هی بیدارش میکنی، هی متذکرش میکنی، من بدم، ولی تو که آقایی، تو که کریمی. بعد میفرماد امام صلوات الله علیه، الهی ان عذب لبی عن تقویم ما یصلحونی فما عذب ایقانی به نظر کلیفی ما ینفعونی. خدایا اگر دور کرده من را، لب من یعنی این حقیقت من، این نوع همین بیانی که فرمودن بزرگوار، این ماهیت من، این نوع خلقت من، اگرچه من را دور کرده از تو، از این که من خودم را اصلاح بکنم، از این که من خودم را اصلاح بکنم در نزد تو، قلب من، غفلت‌های من، اعراض من این را از اصلاح کردن‌های من باز داشته. فما عذب ایقانی به نظر کلیفی ما ینفعونی. اما تو خدایی هستی که به من نظر لطف داری و نظر لطف تو نمی گذاره که منفعتهای من از دست من ضایع بشه. تو خدای کریمی، تو خدای صاحب لطفی. الهی ان انقرضت بغیر ما احببت من السعی ایامی فبالایمان امضتها الماضیات من اعوامی. خدایا اگرچه عمرم را به باد دادم، منقرضش کردم، به بادش دادم، درباره اون چیزهایی که تو طاعات تو باشه، عبادات تو باشه، اون اعمالی باشه که از من خواسته بودی و به واسطه این بر من محبت پیدا می کردی. خدایا اگر چه عمرم را به بادش دادم، ولی در میان عمرم یک سرمایه برای من مانده، فبل ایمان امزد هل ماضیات و من اعوامی. خدایا همین ولایتی که دارم، درسته خیلی خرابم، درسته طاعاتم و عباداتم خیلی فاسد، خیلی پوچ، خیلی بد، ولی تو خدای صاحب کرمی هستی. این ولایتی را که برای من قرارش دادی، تمام چش روشنی من بر همین نعمت ولایت و این ایمانه. الهی جئت که ملحوفن قد البست و قد مفاقتی و اقامنی مقام الاذلاء بین یدک ذر حاجتی. می فرماد خدایا آمدم در نزد تو مثل یک شخص ملحوف، شخص پریشان، حسد زده، در حالی که احتیاج دار بود، نیازمنده، من چیزی ندارم به خودی خودم. اقامنی مقام الاذلاء بین یدک ذر حاجتی، همین فقری که بر من قرار دادی، همین هم نعمت تو هست که باعث بشه من از درگاه تو دور نشم. چه خدای مهربانی هستی، به هر سببی، به هر سببی، به هر وسیله‌ای من را خلاصه قرار میدی برای من که من از درگاه تو دور نشم. همین فقری هم که برای من قرار میدی، همین هم نعمت تو هست که اقلا به واسطه این فقر خودم را از درگاه تو دور نکنم. الهی کرمت فاکرمنی اذ کنت من سوالک و جدت بالمعروف فخلطنی به اهل نوالک. خدایا تو کریمی، ای کریم، پس بر من کرم کن. اذ کنت من سوالک، من که گدای درگاه تو هستم، آمدم به گدایی، ای صاحب کرم، تو صاحب کرمی، من پستم، من فقیرم، من بیچاره هستم، تو که آقایی، تو که سیدی، ای کریم، تو بر من به کرم خودت رفتار کن و جدت بالمعروف و بر من جود کن به اون چیزی که معروف و شایسته خودت هست. فخلطنی به اهل نوالک، من را در میان اون افرادی قرار بده که اون افراد جزء افرادی هستن که اهل عطا تو هستن، نه اهل عقاب تو. انشاءالله بقیه مطالب عالیه و بیانات شریفه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.